مخالفت مجلس با تفکیک وزارت راه و شهرسازی. رئیس مجلس با قدردانی از حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن بر ضرورت تلاش مجاهدانه مسئولان برای رفع مشکلات مردم تأکید کرد.
هشدار وزیر امور خارجه درباره دخالت‌های قدرت‌های فرامنطقه‌ای. آقای عراقچی در هشتمین نشست اقیانوس هند: مکرون باید به قطب اقتصادی آینده ایران و منطقه تبدیل شود.
ادامه کارشکنی صهیونیست‌ها در روند توافق آتش‌بس. حامیان فلسطین در جهان در محکومیت طرح ترامپ درباره پاکسازی نژادی و کوچاندن اجباری مردم غزه تظاهرات کردند.
بومی‌سازی شبیه‌سازهای آموزش جراحی، تجهیزاتی که به دانشجویان علوم پزشکی امکان تمرین جراحی چشم و دندان را می‌دهد.
و در پیک نیمروزی از کلاهبرداری فروش متری مسکن می‌شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدین. من محمد ایلبیگی به همراه همکارم سرکار خانم طیبه ارمی در خدمت شما خواهیم بود با این بخش خبری.
نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز با تفکیک وزارت راه و شهرسازی مخالفت کردند. رئیس مجلس هم در نطق قبل از دستور با قدردانی از حضور حماسی مردم در راهپیمایی 22 بهمن بر ضرورت تلاش مجاهدانه و بیوقفه مسئولان برای برطرف کردن مشکلات اقتصادی تأکید کرد.
از ملت شریف ایران که با حضور پرشور و به موقع خود در راهپیمایی 22 بهمن
تقدیر از حضور با شکوه مردم در راهپیمایی 22 بهمن.
وظیفه ما مسئولین آن است که با تلاش مجاهدانه و بیوقفه برای رفع مشکلات اقتصادی و حل مسائل کشور گوشه از این محبتها را جبران کنیم.
رئیس مجلس همچنین در بخش دیگری از نطق خود از مواضع رئیس جمهور در موضوع مذاکره با آمریکا تقدیر کرد.
در موضوع مذاکره با رئیس جمهور متوهم آمریکا با پایبندی به اصول وفاق، رهنمود هوشمندانه رهبر انقلاب را فصل الخطاب اعلام کردند و دشمن را از نقشه‌ای که برای دو قطبی سازی بر سر مذاکره کشیده بود ناامید کردند.
در ادامه مجلس وارد دستور شد. آقای متفکر آزاد، عضو هیئت رئیسه مجلس:
دستور اول طرح یک فوریتی تفکیک وزارت راه و شهرسازی است.
طرحی که خواستار تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه راه و تراوری و مسکن و شهرسازی بدون هر گونه توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی شده بود. آقای مرادی، مخالف کلیات طرح:
اگه دوباره قرار باشه تفکیک انجام بشه و دو تا وزارتخونه ایجاد بشه، بحث مسکن ملی و پروژه‌ها و طرح‌هایی که ما تو این حوزه داریم ممکنه تا یکی دو سال آینده مخفول بمونه.
آقای شریعتی، موافق کلیات طرح:
این بار بسیار سنگین در حوزه کشور در بخش‌های مختلف این وزارتخانه راه و شهرسازی از عهده یک وزیر بر نمیاد.
کمیسیون عمران موافق تفکیک وزارت راه و شهرسازی و دولت مخالف آن بود. آقای رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران:
هیچ بار مالی که ندارد هیچ، بلکه به نفع کشور هست.
آقای رفیع‌زاده، نماینده دولت:
ایجاد یک پست سازمانی در دولت به صورت سالیانه با قیمت سال 1402 حدود 400 میلیون تومان سالیانه برای دولت هزینه داره.
در نهایت مجلس شورای اسلامی به کلیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی رأی مثبت نداد.
تصویب نشد.
تصویب طرح‌های مربوط به تنقیح قوانین در حوزه کشاورزی و نیز گردشگری میراث فرهنگی و صنایع دستی از دیگر مصوبات امروز مجلس بود. نمایندگان همچنین به قید دو فوریت بررسی لایحه دولت برای اصلاح برخی قوانین تعزیرات و حکومتی با هدف ساماندهی و تثبیت بازار رأی مثبت دادند.
پیش بهار، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلام.
پیش فروش 1,000,000 سکه طلا در مرکز مبادله ارز و طلا آغاز شد. هر فرد ایرانی بالای 18 سال می تواند یک سکه تمام، دو نیم سکه و سه قطعه ربع سکه بهار آزادی خریداری کند. پیش فروش فردا و پس فردا هم ادامه دارد.
آغاز پیشفروش 1,000,000 سکه از امروز. بالسینی، سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران:
تمامی این فرایندها از طریق سامانه سکه مرکز مبادله با آدرس مارکت نقطه ICE.IR قابل انجام است. یعنی کلیه عزیزان ایرانی بالای 18 سال که قصد خرید سکه از طریق این پیشفروش ها دارن، از طریق این سامانه اگر قبلا ثبت نام نکردن، باید ثبت نام و احراز هویتشون انجام بدن تا آماده بشن برای ثبت سفارش.
در این پیشفروش ها که در 3 روز متوالی انجام می شود، تمام ایرانی های بالای 18 سال می توانند 1 سکه تمام، 2.5 سکه و 3/4 سکه دریافت کنند.
3 روز ما این ثبت سفارش رو خواهیم داشت. روز یک شنبه 28 بهمن ما برای کسانی است که قصد خرید سکه های ضرب 1386 رو دارن که موعد تحویلش هم 31 خرداد 1404 هستش. عزیزانی که قصد خرید سکه های ضرب 1404 رو دارن، روزهای دوشنبه و سه شنبه 29 و 30 بهمن ما اقدام میکنن. روز دوشنبه 29 که ما پیش فروش انجام میدیم، موعد تحویلش 30 مرداد 1404 است و سه شنبه 30 هم پیش فروش که انجام میدیم 30 مهر ماه تحویلش خواهد بود.
مهلت واریز وجه از 8 صبح و ثبت سفارش از ساعت 12 روز پیش فروش است.
تمامی روزهایی که موضوع واریز وجه هست، از ساعت 8 تا 11 نیم عزیزان واریز وجهشون رو انجام میدن و از ساعت 12 به بعد هم اقدام به ثبت سفارش نهایی و تعیین قطعی پیش فروششون میکنن. انشالله ما هم در سررسیدهایی که مقرر شده به صورت فیزیکی سکه هایی رو که خرید کردن تحویل عزیزان خواهیم داد.
تحویل این سکه ها فیزیکی است و شعب منتخب بانک ملی ایران محل تحویل فیزیکی این سکه هاست. در پیشفروش امروز سکه های ضرب 1386 به فروش می رسد که قیمت تمام سکه آن 64 میلیون و 500 هزار تومان قیمت گذاری شده است. این پیشفروش قرار است فردا و پس فردا هم ادامه داشته باشد با سکه های ضرب سال 1404 و قیمت های متفاوت. محمد امین دژمان، خبرگزاری صدا و سیما.
امنیت سایبری باید ارتقا یابد. این موضوعی است که معاون اول رئیس جمهور در دیدار وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر آن تاکید کرد. آقای عارف با اشاره به ضرورت تلاش برای ارتقاء جایگاه ایران در عرصه فناوری‌های نوظهور حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، امنیت سایبری رایانه‌ای را یکی از این عرصه‌ها دانست و به مسئولان وزارت ارتباطات یک مأموریت داد، اینکه در این حوزه هم سرمایه گذاری کنید و هم استادان و دانشگاهیان نخبه را به همکاری دعوت کنید. معاون اول رئیس جمهور همچنین بر نقش این وزارتخانه در زمینه اشتغال و تولید ناخالص ملی هم تاکید کرد.
2 تا نقش مهمی که جز اولویت‌های کشور بوده و همیشه انتظار بوده از این بخش، یکی اشتغال بوده که حداقل 20% اشتغال با در این بخش باشه، یکی هم سهمش در تولید ناخالص داخلی. و بر این باوریم که اگر یه مقدار ملزومات و الزاماتی که بخش نیاز داره تأمین بشه، ما حتی در پایان این برنامه به سهم 15% هم میتونیم برسیم.
وزیر امور خارجه گفت امنیت دریاها نباید ابزاری برای فشار یا اعمال نفوذ قدرت‌های فرامنطقه‌ای باشد، بلکه باید زمینه همکاری کشورهای منطقه باشد. آقای عراقچی در 8 نشست اقیانوس هند در عمان افزود نیروی دریایی ایران با همکاری کشورهای منطقه به صورت مستمر در عملیات ضد دزدی دریایی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، جرایم سازمان یافته و تأمین امنیت کشتیرانی نقش‌آفرینی کرده است. رئیس دستگاه سیاست خارجی همچنین درباره دخالت‌های قدرت‌های فرامنطقه‌ای هشدار داد. آقای عراقچی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به جایگاه ویژه سواحل مکران تاکید کرد بهشت گمشده مکران باید به قطب اقتصادی آینده ایران و منطقه تبدیل شود. وزیر امور خارجه تقویت اقتصادهای بومی، توسعه زیرساختهای انرژی، تکمیل راهگذرهای بین المللی و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی را 4 هدف کلیدی ایران برای توسعه منطقه مکران برشمرد.
حزب الله لبنان از دولت این کشور خواست تصمیم خود برای جلوگیری از فرود هواپیماهای ایرانی در فرودگاه بیروت را لغو کند. در بیانیه حزب الله که پس از وقایع شب گذشته در اطراف فرودگاه رفیق حریری بیروت منتشر شده است، تاکید شده دولت لبنان باید اقدامهای جدی برای جلوگیری از تحمیل دیکته‌های دشمن اسرائیلی و نقض حاکمیت ملی اجرا کند. تجمع مردم لبنان در اعتراض به لغو پروازهای تهران بیروت شب گذشته با شلیک گاز اشکاور ارتش این کشور به تنش کشیده شد.
هزاران نفر از شهروندان لبنانی به دعوت حزب الله در محکومیت دخالت‌های آمریکا در امور داخلی این کشور و منع فرود هواپیمای ایرانی در فرودگاه بین‌المللی بیروت در ورودی این فرودگاه تجمع کردند. لبنانی‌ها در این تجمع مسالمت‌آمیز با در دست داشتن پرچم‌های حزب الله و تصاویر شهید سید حسن نصرالله شعارهای ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی سر دادند. شماری از مسئولان حزب الله و شخصیت‌های سیاسی در این تجمع منع فرود هواپیمای ایرانی در فرودگاه بیروت در چارچوب دیکته‌های آمریکا و تهدیدهای رژیم صهیونیستی را اهانت به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی لبنان دانستند و تاکید کردند ملت مقاوم لبنان این اهانت را نمی‌پذیرد.
نحن ما حنسمح ابدا انه يكون مطار رفیق الحريري هو مطار بنگوریون.
ما اجازه نمی‌دهیم فرودگاه رفیق حریری بیروت به فرودگاه بنگوریون رژیم صهیونیستی تبدیل شود. لبنان آمریکایی و اسرائیلی نخواهد شد و واشنگتن و رژیم‌های مرتجع وابسته به آمریکا و اسرائیل نمی‌توانند برای ما تعیین تکلیف کنند.
نحن نقول ان لبنان.
محمود قماتی نایب رئیس شورای مرکزی حزب الله خطاب برخی مسئولان دولت لبنان گفت ملت مقاوم لبنان کرنش شما را در برابر دیکته‌های آمریکا و اسرائیل نخواهد پذیرفت.
سلاح لکن هم استخدام داد شعب لبنانه.
این تجمع با اقدام برخی افسران ارتش لبنان به شلیک گازهای اشکاور و تیراندازی هوایی به تشنج کشیده شد و این در حالی بود که برای برگزاری کاملا مسالمت‌آمیز مراسم هماهنگی لازم میان حزب الله و فرماندهی ارتش صورت گرفته بود.
ما امروز آمدیم تا بگوییم اهداف اسرائیل در لبنان محقق نخواهد شد. این کشور کشور ماست و هیچ قدرتی قادر به اشغال نظامی یا سیاسی آن نخواهد بود.
موضوع پرواز هواپیمای ایرانی فرودگاه بیروت قرار است در جلسه روز دوشنبه هیئت دولت لبنان بررسی شود.
با شلیک گازهای اشکاور تعدادی از زنان و به ویژه کودکان مصدوم و به بیمارستان ها منتقل شدند. سید محمد حسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، جاده فرودگاه بیروت.
عضو ارشد جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس گفت رژیم صهیونیستی با بحران عمیق داخلی روبروست و تلاش می‌کند این بحران را به منطقه صادر کند. اسامه همدان با بیان اینکه اعتماد به توانایی‌های نظامیان رژیم اشغالگر با بحران روبرو شده گفت اشغالگران در دستیابی به اهداف خود برای پایان دادن به مقاومت، ایجاد هرج و مرج و کوچ اجباری فلسطینی‌ها شکست خوردند. این عضو دفتر سیاسی حماس افزود ما با فرصتی برای به شکست کشاندن طرح‌های صهیونیستی به ویژه در زمینه آواره کردن فلسطینی‌ها و الحاق دیگر بخش‌های فلسطین به سرزمین‌های اشغالی روبرو هستیم.
رژیم صهیونیستی ورود خانه‌های پیش‌ساخته و تجهیزات سنگین به غزه را مشروط به آزادی زودتر از موعد 6 اسیر خود کرد. این خبر را شبکه 13 تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرده. بر اساس توافق تبادل اسیران، قرار است این 6 اسیر در 2 دور و در 2 هفته آزاد شوند. بر اساس توافق آتش‌بس باید 60,000 خانه پیش‌ساخته و همچنین ماشین‌آلات سنگین برای آواربرداری وارد غزه شود، اما صهیونیست‌ها با گذشت یک ماه از آتش‌بس هنوز اجازه ورود آنها به نوار غزه را ندادند. حماس هفته گذشته در اعتراض به این کارشکنی و نقض آتش‌بس تبادل اسیران را متوقف کرد، اما پس از وعده مصر و قطر که میانجیگران آتش‌بس هستند مبدی بر حل موضوع، راضی به اجرای تبادل اسیران در روز گذشته شد. مقام‌های حماس در روزهای گذشته بار دیگر هشدار دادند که اگر اشغالگران به کارشکنی خود ادامه دهند، مقابله به مصر خواهند کرد.
در شهرهای مختلف جهان مردم با آمدن به خیابان‌ها و با برگزاری تظاهرات ضمن محکوم کردن طرح رئیس جمهور آمریکا درباره پاکسازی نژادی و کوچاندن اجباری مردم غزه مخالفت خود را با این طرح اعلام کردند. معترضان ضمن سر دادن شعارهایی در حمایت از فلسطین، خشم و انزجار خود را به این طرح آمریکایی صهیونیستی نشان دادند. در شهر نیویورک آمریکا شهروندان این کشور به خیابان‌ها آمدند و در مخالفت با طرح کوچاندن اجباری فلسطینیان تظاهرات کردند. معترضان در اسلو پایتخت نروژ نیز خشم و انزجار خود را به طرح آمریکایی صهیونیستی رئیس جمهور آمریکا نشان دادند. معترضان فرانسوی و دانمارکی نیز برای همبستگی با فلسطینیان غزه با حضور در خیابان‌های پاریس و کوپنهاگ کوچاندن ساکنان غزه را محکوم کردند. در ایرلند نیز تظاهراتی در حمایت از فلسطین برگزار شد. هزاران نفر از مردم انگلیس هم در اعتراض به طرح رئیس جمهور آمریکا در جابجایی اجباری ساکنان غزه تظاهرات کردند.
16 ماه خروش قشهای مختلف مردم علیه رژیم صهیونیستی و هوادارانش در خیابان‌های مرکزی لندن. با تأکید بر ضرورت قطع حمایت از رژیم اسرائیل و تضمین حقوق فلسطینیان. یک شهروند انگلیسی:
فلسطین باید آزاد بشه و فلسطینیان از همه حقوق انسانی که به دست اسرائیل و به زور و اسلحه و بمب‌های آمریکا، آلمان، انگلیس و ایتالیا از اونها گرفته شده برخوردار بشن. ما طرح ترام علیه مردم غزه رو بی‌شرمی آشکار می‌دانیم و از حقوق فلسطینیان تا آخر دفاع می‌کنیم.
حامیان فلسطین از ادیان و ملیت‌های مختلف با شعار رهایی سرزمین فلسطینیان بر حمایت همه‌جانبه خود از آرمان فلسطین و نیز محاکمه و مجازات جنایتکاران جنگی در غزه و کرانه باختری تأکید کردند. یک حامی حقوق فلسطینیان در انگلیس:
این راهپیمایی برای دفاع از حقوق همه انسان هاست. هیچ کس نمیتونه بگه من از حقوق انسان ها حمایت میکنم اما از فلسطینیان نه. من معتقدم ایران تنها کشور خاورمیانه است که به صورت پیوسته از حقوق فلسطینیان دفاع کرده و به همین علت من با پرچم ایران به این راهپیمایی اومدم.
نخستین راهپیمایی سراسری در انگلیس پس از رونمایی از نقشه تازه رژیم های آمریکا و اسرائیل که نشان می‌دهد آشکارا بقای ملت فلسطین را هدف قرار دادند. گریم، فعال مدنی در انگلیس:
امپریالیست در حال تکرار خودشه و از هر فرصتی برای تصاحب سرزمین و ثروت دیگران استفاده می‌کنه. طرح ترامپ درباره سرزمین فلسطینیان این رو تایید می‌کنه. اما ما حامی حقوق فلسطینیانیم و تا تحقق کامل حقوق اونها و مجازات جنایتکاران میدان رو خالی نخواهیم کرد.
به رغم دستگیری صدها نفر از معترضان به جنایات اسرائیل و حامیان این رژیم به یه ماهای اخیر در لندن، از جمله 77 نفر در راهپیمایی قبلی، حامیان حقوق فلسطینیان با حضور پرشمار خودشون در این راهپیمایی ثابت کردند به حرکت در مسیر رهایی فلسطین مصمم‌تر از همیشه ادامه خواهند داد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای ضوابط و سقف پرداخت تسهیلات به کارکنان مؤسسات اعتباری و بانک‌ها را ابلاغ کرد. بر اساس آیین‌نامه ابلاغی بانک مرکزی به بانک‌های عامل، مانده مجموع تسهیلات پرداختی به هر یک از کارکنان در هر سال به استثنای تسهیلات اعطایی بابت خرید مسکن و تعمیرات مسکن نباید از 40 برابر سقف حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر شاغلان فراتر شود. بر اساس این آیین‌نامه، سقف تسهیلات اعطایی بابت خرید مسکن به هر یک از کارکنان 550 میلیون تومان و معادل سقف فردی تسهیلات طرح‌های حمایتی مسکن موضوع ماده 4 قانون جهش تولید مسکن است و سقف تسهیلات بابت تعمیرات مسکن به هر یک از کارکنان معادل 40% تسهیلات اعطایی بابت خرید مسکن است.
یک شرکت دانش‌بنیان موفق شده شبیه سازهای آموزش جراحی را بومی سازی کند. تجهیزاتی که به دانشجویان علوم پزشکی امکان تمرین جراحی چشم و دندان را می دهد. فناوری ساخت این دستگاه ها پیشتر در انحصار آلمان بود و اکنون ایران دومین دارنده فناوری ساخت شبیه سازهای آموزش جراحی در جهان است.
در نمایشگاه پیشگامان پیشرفت دستگاهی معرفی شد که میتونه آموزش پزشکی رو متحول کنه. شبیه ساز آموزش جراحی، محصولی که مهارت جراحی دانشجویان رو قبل ورود به اتاق عمل افزایش میده. آقای محمد مهدی حیدری، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
12 تا دونه جراحی داخل چشمی رو شبیه سازی میکنه.
در چه مرحله ای هستین؟
این محصول تمام نیاز داخلی ایران رو پوشش داده، صادر شده، الان داره به کشور چین صادر میشه. بله، تولید انبوه شده.
قبلا ساخت شبیه سازای جراحی با فناوری واقعیت مجازی در انحصار آلمان بود، اما حالا یک شرکت ایرانی این فناوری رو بومی سازی کرده. برای دیدن روند ساخت این دستگاه به کارگاه این شرکت دانش بنیان رفتم.
تولید شبیه سازهای جراحی رو با شبیه سازهای جراحی چشم شروع کردیم. در بعد به معرفیش به بازار توسط یکی از دانشگاه‌های پزشکی بررسی شد و به صورت رسمی به ما این گواهی رو دادن که دستگاه ما به اصطلاح از نمونه خارجی چیزی کم نداره.
آقای بهنام بینش، مسئول فنی شرکت دانش بنیان:
تمام عملهایی که اساتید توی اتاق عمل انجام میدن و ما اینجا شبیه سازی کردیم. یه سری الهاماتی گرفته شده بود از اون دستگاه، ولی از صفر تا صدش از حوزه نرم افزار و هم حوزه سخت افزارش کار بچهای ما، تیم ما بود.
به یک دانشکده دندانپزشکی هم رفتم تا ببینم این شبیه سازا چطور در آموزش مورد استفاده قرار میگیره. خانم زهرا جعفری، استاد دانشکده دندانپزشکی شاهد:
دسترسی به دندون کشیده شده خیلی سخت بود، به خاطر این تمرین کردن و آموزش دانشجو خیلی محدود میشد، ولی با این دستگاه‌ها دانشجو میتونه به تعداد دفعات زیادی تمرین بکنه. علاوه بر این که این مزیت رو داره که چون خود دستگاه ارورها و خطاهای دانشجو رو نشون میده، نیاز نیستش که همیشه استاد بالا سرش باشه.
خانم فاطمه فرزانه، استاد دانشکده دندانپزشکی شاهد:
تقریبا 80% شرایطی که توی محیط بالینی هست رو بازسازی میکنه، ضمن اینکه این دستگاه به دانشجو فیدبک میده، یعنی اینکه اگر اشتباهی بکنه فرصت داره برگرده و اون اشتباه رو اصلاح بکنه.
دانشجوهایی که با این دستگاه کار کردن از افزایش دقت، مهارت و اعتماد به نفسشون میگن.
وقتی آدم به صورت واقعیت مجازی کار میکنه دقیق تر میشه، چون حساس تره این به نسبت دندونای واقعی.
قیمت دستگاه‌های شبیه ساز آموزش جراحی ایرانی 1/3 قیمت خارجی، یعنی 8 میلیارد، که با حمایت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری با نصف قیمت به دست دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور میرسه.
محصول بعدی این شرکت دانش بنیان ساخت دستگاه شبیه ساز آموزش جراحی ارتوپدیه، دستگاهی که تحقیق و توسعه ساخت اون چند ماهی آغاز شده. مرتضی عزانی، خبرگزاری صدا و سیما.
ساخت سرسیلندر جدید خودروهای سواری با توان کاهش 6% مصرف سوخت. متخصصان شرکت قطعه‌سازی موتور در سوادکوه مازندران با رفع نارسایی‌های متداول سرسیلندرهای خودروهای سواری، سرسیلندرهای جدید برای موتور XU7 طراحی و تولید کردند که ضمن کاهش مصرف سوخت 50% هم آلایندگی را کاهش می‌دهد.
برای مازندرانی که رتبه 4 قطعه‌سازی خودروی کشور را داراست، ظرفیت‌های از این دست کم نیست. معتقدی، مدیر تضمین کیفیت کارخانه:
به عنوان بزرگترین شرکت خصوصی ساخت قطعات اصلی موتور در ایران فعالیت میکنه.
کارخانه ای با 1200 نیروی ماهر انسانی که بخش عمده ای از قطعات موتوری شرکت های بزرگ خودروسازی داخل را تولید و تامین میکند.
قطعات اصلی موتور، بلوک سیلند، سر سیلند، میل سوپاپ در این شرکت تولید میشه و مشتری اصلی و عمدهش خودروسازهای بزرگ ایرانن.
مجموعه ای صنعتی که این بار به سراغ راهکاری برای مشکل متداول تامین و نگهداری سر سیلندرهای خودروهای سوار رفته. جلالی، مدیر فنی کارخانه:
از جمله مشکلات این سرسیلند واشر زدنش بود، بیرون زدگی کاسنمد قسمت بالاش و خشکی دوش روغن،
مشکلاتی که در یک دوره زمانی 2 برایش چاره اندیشی و سرسیلندرهای جدید XU7 طراحی شد.
تفاوت عمده این سرسیلندی که شما دیگه نیاز نیست شیمگیری دستی انجام بدید، تپت هیدرولیک اونجا جایگزینی شده، با فشار روغن میزان لغی مکانیکالی اونجا کنترل میشه.
محصولی جدید که به گواه استانداردهای شرکت تحقیق و توسعه ایپکو و ایران خودرو مصرف سوخت را تا 6% کاهش می‌دهد.
توی پیمایش‌های جاده‌ای که 50 خودرو ما کنترل کردیم، 2 لیتر کاهش مصرف سوخت داشتیم.
از آلایندگی هوا می‌کاهد. رحمانی، مدیر تولید کارخانه:
یکی از مهمترین مزایای این سرسیلند کاهش تقریبا 50% آلودگی هست.
موجب افزایش عمر خودرو خواهد شد.
سوپاپ ها دیگه باز نمیمونه و باز نموندن سوپاپ به شدت باعث افزایش عمر خودرو خواهد شد. تا 300 هزار کیلومتر شما نیاز به فیلگیری و شیمگیری دستی نیستید.
یه چیز اولوش 2 میلیون تومان به ازای هر دوره مصرفی این خودرو هزینه تعمیراتش کم شده.
و قابلیت نصب روی همه موتورهای XU7 را دارد.
روی خودروهای 405، سمن و پژو پارس و حتی XUP که الان تو خط تولید ایران خودرو هست قابل نصب.
100 واحد تولیدی قطعه سازی در مازندران با تولید سالیانه نزدیک به 7 میلیون قطعه خودرو فعالیت می‌کنند.
شرکت این قابلیت رو داره که روزانه 700 قطعه سرسیلندر XU7 رو تولید و روانه بازار کنه. دیوارگر خبرگزاری صدا و سیما، شهرک صنعتی بشل، سوادکوه شمالی.
پنجمین روز جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر با 18 اجرا میزبان مخاطبان پایتخت بود. تا کنون حدود 90 اجرا در 10 تالار و در بخش‌های مختلف برگزار شده است.
موسیقی پرشور فجر در شب‌های سرد، گرمای از خاطرات آفرید. رضا دیف سالار، سرپرست گروه موسیقی:
من فکر میکنم هر کدوم از این جوانا بعدها خودشون در منطقه خودشون میشن یک تشکیل گروه و در واقع یک ریشه از درخت موسیقی و فرهنگ شروع میکنه به شکل گرفتن.
اسفندیار تخمکار اولیایی نوازنده:
جشنواره خیلی خوبه، هم از نظر یک تبادل فرهنگی میشه، هنرمندا میان اینجا از نزدیک همدیگر رو میبینن و بعد میتونن با موسیقی های اکثر نقاط کشور حتی جای دیگر اینا آشنا میشن.
اختتامیه فردا در تالار وحدت، جایی که جوائز به برندگان خواهد. عبدالکریم حسینزاده، معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی:
وظیفه داریم یک بستر کاملا موازی و متوازن رو به وجود بیاریم که اینا با هم در کنار هم رشد بکنن. فکر میکنم که بهترین فضای سرمایه گذاری ابعاد مختلفش رو شناسایی کردن و جشنواره خودش میتونه یکی از این فرصت ها باشه، اما باید این رو توسعه بدیم.
ابراهیم سلم‌آبادی، نوازنده:
تمام هنرمندان تمام امیدشون همین جشنواره ها هست یا فستیوال ها هست، با رسم و رسوم آیین ها و دیگه کارهایی که از اون قدیم مانده آشنا میشن. مردم خود پایتخت میبینن که ما چه فرهنگ هایی داریم، فرهنگ های نهفته که هنوز مثلا رو صحنه نیامده.
در روزهای پایانی جشنواره موسیقی فجر، لذت با هم بودن در جشنواره را از دست ندید. محمد رضا فاضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی برای امروز در برخی استانهای نیمه غربی کشور بارش برف و باران پیش بینی کرد. توضیحات خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز ادامه بارش ها رو در مناطقی از استان‌های کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، خوزستان، استان‌های مرکزی و همدان،